شنوتو با افتخار تقدیم می کند www.shenoto.com.
به قسمت 27 پادکست کاریا خوش اومدین. ما در این پادکست سعی می‌کنیم که هر هفته کارآفرین و سرمایه‌گذاری حوزه آی‌تی و استارتاپ ایران رو بیاریم و باهاشون صحبت کنیم و اکوسیستم استارتاپی ایران رو بهتر بشناسیم. من حمیدرضا احمدی هستم.
من هادی فرنو.
این هفته با رضا اربابیان مؤسس و سی ای او شیپور هستیم. با ما باشید. سلام رضا، خوب هستی؟
مرسی. سلام، مرسی، ممنون.
خیلی ممنون که اومدی. میشه یه توضیحی در مورد استارتاپ شیپور و اینکه کی شروع کردین و اون سالهای اول چه شکلی بود توضیح بدین؟
شیپور رو ما حدوداً سال در حقیقت فروردین 90 من یعنی خودم تنهایی شروع کردم. قبلش حالا ایدهش این بودش که حقیقتش ما سه نفر بودیم که شیپور رو شروع کردیم، من و دو تا از شرکامون. ما همین رفته بودم همفکری پیششون داشتیم مشورت میکردیم که خب و حقیقتش داشتم فکر میکردم که من کانادا زندگی میکردم، داشتم فکر میکردم که برگردم کانادا و قبل از که برگردم گفتم بیام حالا یه همفکری با کسایی که تو حالا تو ایران موفق هستن یه همفکری داشته باشم. و تو صحبتامون هم بحث ای کامرس شد و حالا بعدم رفته تو زمینه نیازمندی ها که بعد اونجا خب یه رفته دیدیم هم اونا خیلی علاقمند هستن هم من خیلی علاقمند هستم که سال 90 من تصمیم گرفتم یعنی بمونم یه بیزنس پلانی در بیارم که بعد شاید حالا با این بیزنس پلان اون دو نفر دیگه هم علاقه من بشن که با من بیان توش و شروع بکنیم.
که اومدن یا
خب 3-4 ماه طول کشید. من خلاصه یه کاری که کردم رفتم کشورهای اطراف و به سایتایی که تو این زمینه موفق بودن رو نگاه کردم. مثلا اون موقع من نگاه میکردم که خب شبیه ترین مارکت به ایران کدوم مارکته، که مثلا گفتم ترکیه هم پاپولیش جمعیتش خیلی شبیه ماست، هم از نظر اینترنتی خیلی شباهت دارن به ما و فرهنگی. بعد دیدم اونجا چی موفق بوده، خلاصه بر اساس اون رول مدلم شد یه بیزنس پلنی در آوردم و با اون دو نفرم معرفیش کردم که اونا هم خوششون اومد که تصمیم گرفتیم ستایی با هم دیگه اینو شروع کنیم. که من از 90 فروردین 90 شروع کردم و خب من خودم هم هیچ تک بک‌گراند زمینه فنی ندارم و حالا اینکه حالا وبسایت چجوری بزن و چیکار بکنه اینا.
اون دو نفر چی داشتن؟
اون دو نفر نه، اون دو نفر هیچ تجربه ای‌کامرسی که تو ایران به درد بخوره ای نداشتن. و خب اون موقع اگه تو 4 سال پیش به الان خیلی فرق کرده، حالا از حتی فرهنگ برنامه نویسی. و ما اون موقع که نگاه می‌کردیم خب ما اگه می‌خواستیم سایت رو مثلا تو 3-4 ماه بیاریم بالا، اگه من می‌خواستم با ایران برم چقدر زمان طول میکشید با خارج برم. بعد یه بستایی بودش که مثلا میتونستی با $1,000-$2,000 بخری آماده بود. بعد همچون که گشتم یه سری دیگه پیدا کردم که خیلی قیمته بالا و تفاوتشون هم نمیدونستم چیه. و روی حسام گفت حتما یه دلیلی داره دیگه، حالا اینکه داینامیک باشن و میشه تغییرات داد و توشو. و بالاخره خب با یکی تصمیم گرفتیم کار کردن و یه شرکتی بودش که تجربه نیازمندی‌ها داشتن تو خارج از ایران، قبلا درست کرده بودن چنین وبسایتی و اونا کمکمون کردن تو اسلوونی. اونا خودشون اصلا یه سایت نیازمندی مخصوص جابز استخدام و استخدام داشتن، یعنی هم نوها داشتن تا حدودی هم فنیشو داشتن. خلاصه با اونا شروع کردن.
اونا شدن تیم فنی شیپور اون سالای اول.
بله، تا خلاصه ما مرداد 91 بود که سایتمون لانچ شدش. حالا همون بعد اشتباهی که مثلا همون اول کردم این بودش که خب من رفته بودم به یه سایتی که مثلا خودش 10 سال قدمت داره رو نگاه کرده بودم، این همون سایت رو برده بودم تویش مثلا پیاده کرده بودم. بعد اون مثلا روزی چندین هزار تا آگهی میگرفت، ما که روز اصلا آگهی نداشتیم اون موقع. بعد که با اون اومدیم بعد دیدیم این مثلا ما فکر کنم 3-4 ماه زمان گذاشتیم مثلا کاتگوری کامل، مثلا 30 تا کاتگوری مین کاتگوری داشتیم، بعد هر 4 تا زیر مجموعه میخورد. یا خیلی
همش خالی بود.
دقیقاً کارو سخت کردیم برای مردم، یعنی کسی می‌خواست بگه یه چیزی پیدا کنه اصلا سخت شد.
فکر کنم در مورد اینم قبلا صحبت کردیم که وقتی که یه مدل انتخاب می‌کنه آدم، مثلا ترکیه، آمریکا، هر چیز، الانشو می‌تونی نگاه کنی ولی اون اولش هم که چجوری بوده، چجوری شروع دقیقا. کرده.
تو ذهنتون باید داشته باشین که همین هی عوض میشه داستان، اونطوری نیست. یعنی همون وبسایت اگه 10 سال قبل نگاه می‌کردین اصلا اونطوری شروع نشده که الان به اون مرحله رسیده. و الان یکی از درسایی که خب واقعا خودم یاد گرفتم همین بوده. خلاصه از سال 90 شروع کردیم و که الان هم بودن 3 سال گذشته و
خب. یه ذره در مورد بیزنس نیازمند، یعنی توضیح هم شاید خوب ندادیم که شیپور آره یه سایت نیازمندی هاست، یه چیزی مثل نیازمندی های همشهری شاید.
بله.
و سیستم نیازمندی همشهری خب خیلی مشکل داره، کاغذیه و سرچ نمیشه کرد و غیره، و الان شما فکر میکنین که چقدر تونستین سهم همشهری رو، مثلا مارکت رو چجوری میبینین؟
هنوز خب خیلی مونده بابا به همشهری برسیم، ولی خب الان کم کم واقعا داریم یه سهمی پیدا میکنیم که قابل توجه ازش. همشهری که بگیم فقط خود تهرانشه، تا فکر کنیم حالا شما کل ایران رو حساب بکنین، هر استانی برای خودش همشهری خودشو داره و داستان خیلی وسیع هستش. ولی خب نه، الان ما از نظر تعداد به جایی رسیدیم که
اونا هم سعی کردن بیان تو مارکت شما.
بله اونا هم اومدن، ولی طب مشکلی که اینجا هستش، مثلا روزنامه همشهری خب درآمد خیلی زیادی از تو خود روزنامه داره و این اگه بخوام بیان توی اینترنت بعد این کارو مجانی انجام بدن و یفه اینا یه ریسک خیلی بزرگی براشون که بخوان این درآمد از دست بدن که بخوام بیان توی اینترنت. یعنی تو همه جای دنیا هم نگاه بکنین اتفاق افتاده که سخته براشون این ادجاستمنت و اینو انجام دادن. من نه، ولی خب اگه میخوان زنده بمونن در آینده باید این کارو.
چرا باید مجانی باشه؟
اصلا دلیلی که مردم پس برای چی بیان، یعنی شما مثلا من تالا سایت من سایتی که هیچ راه نیافتاد اگه بخوام پول بگم که کسی نمیاد،
خاطر اینکه مخاطب یعنی همون مشکل مرغ و تخم مرغ دیگه، یعنی چون الان همشهری هم در واقع وصل شده به خود روزنامه همشهری دیگه، یعنی یه سری مخاطب داره روزنامه همشهری که به واسطه اون نیازمندی‌هاش هم نگاه میکنن.
بله.
ولی شاید سایت شما چون وصل نیست به یه چیز بزرگتر، اولش باید مجانی باشه که مردم بیان رو.
دقیقاً. حتی آینده‌اش هم چون وبسایت ها مخ روشه دیگه هم میتونن درآمدزایی بکنن که و ایدئالش اینه که هم مجانی بمونه که مردم راحت بتونن این آگهی بیاد، ارزشش برای هم دیگه هر چه آگهی بیشتر بیاد از اون ور مخاطبش بیشتر میشه، به همین ترتیب بیشتر و بیشتر میشه. اگه ترک کنی جلوشو نگیری خب خیلی موفق‌تر خواهی بود.
خب شیپور تا کجا بدون سرمایه‌گذاری؟
ما از 91 تا میشه گفت یک سال تا 93 دو سال حدودا خودمون رفتیم که آخرش هم واقعا به جای خیلی باریک رسیده بود و دیگه.
خب چقدر شما هزینه کردید تو مدت؟
یکی از سختی که همین نیازمندی داره همون بحث این که درآمدزایی نمیتونیم بکنین تا مدت مثلا بعد برنامه 6 ساله داشته باشه، یعنی هر کی میاد تو این کار بعد بگه آقا من الان دارم میام که تو 6 سال نون بخورم بعد 6 سال بعد شروع کنم از توش درآمدزایی کردم، و این که هم تو آدم خودش پول بریزه واقعا یک بعد از این مدتی اذیت میشه و
کفگیر خود تهدید.
بله. و حالا بعد نگرانه که حالا چیکار بکنیم و پول از کجا بیاریم.
ولی یه بیزنسیه که خودشو ثابت کرده تو دنیا، یعنی یه چیزی بله. که همه جای همه کشورها لوکال خودشون دارن، یه سری شرکت های بزرگ هم هستن که تو کشورهای مختلف هی سعی کردن وارد بشن.
چهار تا شرکت هستن که فقط کارشون همون نیازمندی هست و تو کل جهان مثلا کار میکنن. خود ای بی تو نیازمندی ها خیلی فعاله، بعضی توی کشورهای آسیایی خیلی دارن فعالیت میکنن، بعضی تو کشورهای اروپایی، بعضی هم بالا همه جا. سه چهار تا شرکت بزرگ اینجوری هست، مثلا یکی شما شاید میشه گفت تو 100 تا کشور مختلف الان وبسایت داره و اینا میرن با پول زیاد هم میرن و سریع اونجا رو میگیرن. و www.shenoto.com
شما الان آماری که مثلا برای اینوستوراتون مهم بود تعداد اعدا بود، اینگیجمنت بود، رو چی مانو بیشتر دادین که اون گروثتون رو چی بوده؟
از نظر من برای اینوستر به شرط اینکه درک ای کامرس رو داشته باشه و درک حالا بیزنس رو داشته باشه، مهمترین چیز براشون خود همون آنترپرنور تیم خوب هستش مرحله اول. چون خودشون هم کمک خواهند کرد، میگم اینوستر داریم تا اینوستر هستن، خب کمک میکنن، راهنمایی میکنن که شما رشد بکنید، تو استراتژیاتون کمک میکنن، ولی خب آنترپرنور رو همون تیم اولیه خیلی مهمه براشون. و بعد همین که به هر حال یه مسیر رشدی رو داشته باشین و دارشون یه برنامه داشته باشین برای آیندهتون که میدونین دارین چیکار میکنین، حالا درست یا غلط یه برنامه مشخصی برای خودتون دارین.
ولی چون درآمد ندارین شما، رشدتون رو چه آماریه؟
ببین رشد که خب وقتی درآمد نیست بر اساس کلن دالا ترافیک میشه باشه و بر اساس آگهیایی که میگیریم میتونه باشه، برای ما این دوتا خب مهمتریناش هستن.
خب شما برای اینکه یه اینوستمنت بگیرین سراغ کیا رفتین؟ برای چی سراغ مثلا اینوستمنت از داخل گرفتین، خارج گرفتین؟ اگه از خارج گرفتین چرا از داخل نگرفتین؟ یه توضیح اینطوری کوچولو میدین.
حقیقتش این بحث ما سعی دهیم بحث انتخاب ما حالا بودیم و حالا کیا، یعنی تو الان کم شرکتی برای تو ایران هستش که اینوستمنت بگیره. حالا همون که تونستیم بگیریم، خودش خدا رو شکر که تونستیم بگیریم، موقعیتی بود، یعنی برای ما خیلی حساسیت روی نداشتیم. خب خارجی یه خوبی که داره اونایی که میان حداقل تو این زمینه فعالیتشون بیشتره. تو ایران تو کسایی که سرمایه‌گذاری میکنن تو زمینه ای کامرس خب کم هستش. خیلی هستن که میگن خب بد نیست مهمی، ولی خب اونا هیچ دانشی روی این زمینه و بعداً هم مثلا ممکن مشکل بخورین، چون همین که قرار تو 6 سال درآمدزایی نداشته باشین و خیلی درک نمیتونن بکنن، مثلا حالا یه ذره سنتی جامعهمون اصلا یعنی چه 6 سال میخوای پس چیکار داری میکنی؟ همه میخوان یک ساله به حال سودشون رو بگیرن و درآمدزایی بکنن.
بعد از اینکه اینوستمنت گرفتین، نقشه مارکتینگتون چجوری تغییر کرد؟ یعنی شما همون
مثلا نقشه راهتون شاید مارکتینگ بخشش
نقشه مثلا شما یه نقشه داشتین که به حال گفتی که یه ذره سخت شده و پولو گرفتین که همون راه ادامه بدین یا کلا یه راه جدیدی رو برین؟
همون راه که کلا ما استراتژیمون خب خیلی همطوره ماشاءالله ماهیانه عوض میشه، یعنی اونطوری نیست که بگیم ما یه استراتژی سال پیش ریختیم و الان هم همونو داریم اینجوری. چندین بار شده این پیش اومده حالا و این بر اساس تجربیات میشه و نصیحت هایی که میگیریم. حالا خود اینوستمنت تو این اثر نمیذاره، این اینوستمنت فقط بس این مقدارشو بیشتر میکنه. مهمتر اینه که خب هم آدم پولو تو یه چیزی ببینه بریزه، ببینه جواب میگیره، بعد حالا بیشتر بریزه وقتی جوابو گرفتوش.
خب بعدش چه تغییر، یعنی فرض کنیم مثلا حالا توی فردای روزی که اینوستمنتو گرفتین دیلو بستین، خب
درسته،
خودت حس کردی که چه تغییراتی باید بدی توی شیپو؟ مثلا چه پلنایی ریختی؟ مثلا اولین کاری که کردیم بود که بری سراغ پروداکتتو خیلی گسترده ترش کنی، یا حس کردی که نیاز هست که الان مشتری ها بازی کننده بیشتری داشته باشی، یا حتی تبلیغ دهنده بیشتر؟
اینا همه بودجه بندی شده است در حقیقت دیگه. ولی خب یکی از کار مهمی که ما کردیم همون تیممون بود که وقتی پول گرفتیم، خب قبلش پول اونقدر پول نداشتیم که بخوایم یه تیم کامل تر داشته باشیم. مثلا میگم ما با تیم همون اسلوونیایی که باشون کار میکردیم، خب بعد به خاطر اینکه خب اونا خارجی بودن سنگین بود برامون، با خواهیم بهشون باید شریکمون شدن. بعد که شریکمون شدن، خب شما اونا شریک میشن در حدی که براشون بازدهی داشته باشه، یعنی یه حدی داره براشون و یه حرف شما مثلا یه سرعتی میخواییم برین که اونا میگن خب ما در حد مثلا نیروی یک نفر این تو سرمایه گذاری کردیم، بیشتر از این برامون به صرفه نیستش. مثلا حالا اینم نمیدونیم آیندهش چی میشه، حالا هر چیزی، و این مثلا باعث شده بود که اصلا ما فنیمون خیلی عقب داشت میافتاد کم کم سوره، یعنی نسبت به حالا به وضعیت حالا صنفمون داشتیم عقب میافتادیم که بعد یه فکری راجع به این میکردیم. خب همین اینوستمنت باعث شد که تونستیم
تیم لوکال
درست بکنیم، از اونجا بیاریم و الان خب خداشکر تیم خیلی خوب داریم که دارن رو سایت و اپلیکیشن همون اینا کار میکنه.
اینکه یه شریک اسلوونی داشتین براتون مشکل ایجاد نکرد تو اینوستمنت، یا حل و فصلش کردین همون تو اون پروسه؟
شاید هم بهتر بوده. توی اولش خب تو اینوستمنت گرفتن به دردمون میخورد، چون میگفتیم که خب اینا یه شریکی هن که هم تجربه، یعنی تجربه کلاسیفایدز داشتن و خب این خیلی مهمه که روشون بدی که میدونی داری چیکار میکنی و این کمک میکنه توی مرحله اول برای گرفتنش.
خب الان به جدیدن یه رقیب خیلی بزرگ داخلی دارین که دیواره، یه رقیب خارجی هم من میدونم که جدیدن اومده،
اولکس همون یکی از اون 3-4 تا شرکتی که میگم الان مثلا اولکس بکنم تو 100 کشور مختلف داره فعالیت
که مال نسپرز، اونم تازگی ها اومدن تو ایران، حالا اولش زیاد خیلی داغون بود فعالیتشون. شما چه استراتژی برای رقابت با علل خصوص رقیب خارجی دارین؟ چون اون یه قابلیتی داره که رقیب داخلی شما هم نداره، چجوری خواهش رقابت
یه سوال تکمیلی که میپرسم، اصلا رقیب شاید همه اینا همشهری باشه، شاید اصلا با هم زیاد رقابت نداشته باشن، یعنی انقدر شاید همشهری سهم داره که
اون که
رقیب اصلی رو
جالبیش که تو این مرحله هنوز یعنی هیچکس با همشهری کاری نداره، بیشتر تو این صنف
همه با هم دارن رقابت میکنن، کسی با
جا افتادن تو این صنف مهمتره. وقتی جا بده بعد این خود به خود رشد میکنه، حالا یه چیز نوع طبیعی هست
اونو میتونی بذاری خودش بمیره دیگه،
یعنی که یه وقتی اونا هم تغییر استراتژی دارن، یعنی اونا الان یه سایت دارن، سایتشون دقیقا کپی روزنامه شونه، مثلا همه آگهی رو میذارن ولی خب همون روز به روز میبینی شما.
خیلی دیزاین بدی هم داره واقعا، نمیشه استفاده کرد. حالا چه کار میخوایی بکنیم برای رقابت با اولکس یا رقیب جدیدی که حالا ممکنه بیاد تو ایران؟
اینکه چون حالا یه رقیب میاد ما استرازی، من حقیقتش از من اینه که خب شما میدونید رو چه چیزایی خوب هستین رو چه چیزایی خوب نیستین و اینکه به هر حال دو سه سال هم هستش که الان جلوتر هستیم و بازار ایران بازار آسونی نیست اومدن توش. همین مثلا اولکس هم اول اومد یفه فکر کنم پول زیادی هم خرج کرد و
تبلیغات زیاد،
تبلیغات هیچ تغییر یعنی هیچ اتفاقی هم براش نیفتاد و همچنان الان صفر مونده، ولی خب اون به خاطر اینکه حالا یه سری مشکلات دیگه هم براش پیش اومد، ولی اینا هم حالا بعد بیان و تجربه کسب کنن. و ولی اون نقطه قوت، دو تا نقطه قوت اصلی دارن، یکی این که پول خیلی زیاد دارن و دومی که خب نوهاش هم دارن، یعنی تو تمام هر نوع بازاری که میشه فکر کرد اینا تجربهشو داشتن و این تجربه روی هم دیگه خوب
میتونه. میگم نقطه ضعفشون تیم داخل ایرانشون
که اصلا ندارن در حال
که واقعا ندارن، نتونستن کانتری منیجر که میخوان.
اون سخت ترین چیزه برای اینکه تو ایران تیم، اصلا ما هم الان همه با هر استارتاپی صحبت بکنیم ما مشکل ترین بزرگترین مشکلی که دارن همون تیمه، یعنی یه تیم خوب
استراتژیشون هم یه جوری بود که اصلا نمیشد باشون کاری، می‌خواستن که مدل راکت اینترنتی می‌خواستن بیان تو ایران. چیزی که من فهمیدم
یه چیزی که هنوزم شاید بیان، میگم یه سری مشکلات خوردن عقب افتاده.
یه چیزی که من خیلی دوست دارم در مورد استارتاپای مثل شیپور اینه که با عام مردم سر و کار دارن، یعنی شاید مثلا بعضی چیزا، مثلا شاید حتی کافه بازار، مثلا دیجی کالا وقتی که فقط لپتاپ و این چیزا بود، بیشتر با کسایی که با تکنولوژی آشنان مثلا سر کار داشتن و خب اونا رو خیلی راحت کانال بهشون میشد زد و جذبشون کرد به سرویس خودشون و خیلی از استارتاپایی که رشد کردن تو این وقت این. ولی یه سری استارتاپ مثل حالا شاید تخفیف گروهی ها یا نیازمندی ها اینا واقعا با تکیا کاری خاصی نداری. نمیدونم شما مثلا شاید اولش استراتژی داشتین که به تکیا زودتر برسین قبل از بقیه، ولی در حال حاضر
برای شروعش خود به خود چون اینترنتیه باید از اونجا شروع بشه دیگه. یعنی شما اصلا چجوری میخواین برین سراغ اونا و لرنینگ، یعنی اون که حالا بهشون فرنگس مثلا کلا یه مشکلی که نیازمندی اولش داشت حیاتون باشه 12 سال پیش خب ایسکا مثلا اون موقع اومده و نیازمندی اصلا تو بازار اینترنت ایران شده بود یه وبسایت تبلیغاتی که شرکت‌ها میان به تبلیغاشون رو میکنن و اصلا اون معنی که باید داشته باشه رو نداشت. و ما هم که اول شروع کردیم بالا دیدیم همینطور این آگهی تبلیغاتی داره میاد شروع نگرد، بعد شروع میکردیم اینا رو رد کردن که قول اونش خودش روشه که آروم آروم همه این فرهنگ سازی کردن تا مردم بفهمن خب نه این هم واقعا یه ارزشی داره خرید و فروش لوازم دوم. اصلا کلا دست و بن فروشی تو ایران خیلی باب نبوده و هنوزم اونجوری شاید میشه گفت باب نیست که بعد ارزشش رو به مردم نشون داد و بفهمن که نه واقعا این همه لوازم دارن که میتونن تبدیلش بکنن به پول عوضی که تو گوشه انبارش بذارن و با اون میتونن کارهای دیگه بکنن.
ولی چی تو این چند سال که به هر حال بعد میرفتی طرف عامه مردم، چیا یاد گرفتی، چه استراتژی داشتین که بهشون برسین؟ یه ذره در مورد تبلیغات تلویزیونی ها صحبت کن، چقدر تاثیر داشت نداشت؟
ببین خب تبلیغات اینترنتی بیشتر میره برای قسمت اینترنتی که ولی خب کم هم نیست، یعنی الان قشر بزرگی زیادی از جامعهمون دارن اینترنت رو استفاده میکنن، حالا کم و زیاد داره توش و بعد این خودش ورد آف ماوث هستش که به بقیه هم پخش میشه. وقتی شما کلاسی نیازمنده یه چیزیه که دیگه به قول معروف نیش نیست، حالا یه چیز کوچیک نیست که میبینیم و برای همین بعد اگه بخوایم واقعا همه رو پوشش بدیم واقعا هم بعد گسترده برین تا بتونین همه رو پوشش بدین تا این مردم شروع کنن راجبش حرف زدن. و خب بیشتریت هم از طریق اینترنت و کاربر اینترنتی شروع میشه و کم کم میگن خب رفتی شیپ رو دیدی، اونایی که اینترنتی نیستن هم شروع میکنن استفاده کردن. تلویزیون ولی خوبی که داشت، بله خب خیلی از جامعه، یعنی یه شورتکاتی بودش به یعنی به خیلی‌ها که نه کم به قول شما این دسترسی ندارن که آشنا بشن که چنین کاری هم، یعنی چنین چیزی هم وجود داره که من میتونم برم الان لوازمو بفروشم و دنبالش بگردن و پیداش بکنن، که بله از این نظر بر ما خیلی خوب بودش که مردمی که این خیلی اینترنتی نبودن هم تا حدودی باشه برو
نه رازین از بازخوردی که از تابلوی تلویزیون داشته، یعنی از قبل که پیش بینی می‌کردین که چقدر براتون بیاد اصلا چه جوری میشه سنجید؟
آخه تلویزیون اولش رشد خوب داشت، بعدش هم قشنگ هم افت خودشو داشت. روی هم به حقیقتش نمیشه گفت واقعا حالا اون به نسبت به هزینه‌ای که میشه با اینا واقعا اون بازخورده میارزه یا نمیارزه. کسایی که خب که سرعت خیلی سریع آدم بخواد بره، مثلا اگه او ال اکس بیاد شاید همین کارو بکنه چون پول زیاد دارن، انقدر میریزن که به قول معروف سریع تر این کارو بکنن، ولی خب برای اونا پول اصلا مهم نیست. شاید برای ماها که تو داخل هستیم خب باید این پولی که داریم بذاره بیشتر براش اهمیت قائل هستیم و باید محتاط‌تر بشیم.
شما تبلیغاتتون فکر میکنم تا اونجا که من دیدم زیاد، شاید هم غلط باشه، بیشتر سمت کسایی که بحث فروش جنساشون بود، یعنی هدفش این بود که یک جنساتون بذاریم اون تو بفروشین، یعنی محتوای تبلیغ این بود بیشتر.
درست.
دلیل خاصی داشت که این کارو کردین یا همیشه استراتژی اینه که دو طرفو برین جلو؟ چون یه بحث بزرگش میشه کسی که بیان اونجا بدونن که میشه اونجا خرید، میتونن دو طرف یوزرها.
بحث مرغ و تخم مرغ است دیگه، که ما هم فعلا تصمیم گرفتیم یه برو بچسبیم. برای آخرش هرچی آگهی بیشتر باشه مخاطبم خود به خود میاره، ولی هرچی مخاطب بیشتر باشه آگهی خود به خود شاید نیاره.
شما فکر کنم که بیشتر یوزرای تا حدسه بیشتر یوزرای که گرفتین از بعد از سرو تلویزیونی از طریق موبایل بود، درسته؟
موبایل رشد خوبی داشتیم، بله.
یعنی با موبایلشون اومدن عکس گرفتن گذاشتن رو شیپ،
بعد تبلیغش اینطوری بود بیشتر. و برای جامعه عام مردم فکر کنم موبایل خیلی راحت تره استفاده ازش، تا اینکه بتونی یه کامپیوتر روشن کنی، استارت تو بزن، لاگین کن، وای فای چیه خیلی
فلا. خب خبر یه چیزی که بودش، ما اصلا این پیش بینی رو نداشتیم حقیقتش. و خب اپلیکیشن موبایل ما اون موقع آمادگیشو نداشت، یعنی شاید واقعا بعد بهتر بودش که مثلا سر میوایم استادیم اپلیکیشنم که بهتر شد این کارو می‌کردیم. حالا اپلیکیشنم خداشو اپلیکیشن خوبی دادیم و خوبم داریم جواب میگیره.
اپدیت کردین جدیدن؟
بله، یه ماهه اپلیکیشن جدید اندروید دادیم. آیسمون هنوز مونده بیاد، ولی اندرویدمون الان یه اپلیکیشن خوب دادیم که اگه اینو موقع داشتیم خب برامون خیلی بهتر بودش. ولی بله، رو موبایل شاید به خاطر این بودش که تو تیزرمون، یکی از تیزرامون این بودش که اون طرف با موبایلش داره میگیره، اون برای اثرش رو داره.
خیلی ساده ترم از آخه، همونجا عکس رو میگیری، همونو میذاری توی بله. برای روی کامپیوتر باید عکس رو بذاری، بس کنی کامپیوتر عکس رو بنزی اون تو.
کلا موبایل استراتژی خوبی هستش، یعنی الان آینده هم که نگاه بکنین، یعنی حتی یا من این موضوع شاید میشه گفت دیر فهمیدم، ولی الان آدم بخواد چیزی شاید بعد شاید حتی میشه فقط رو موبایل شروع کرد، میشه اینجوری حتی راجع بهش
حرف زد. خیلی از استارتاپ ها فکر کنم کم کم دارن میرن رو اینکه اول رو یا همزمان حداقل رو موبایلشون هم برن. رضا، تو توی یه لندسکیپ خیلی متفاوتی از الان شروع کردی، مثلا سال 90 اصلا هیچی معلوم نبود، و اینکه چه پتانسیلی دیدی که حالا هم آپشن اینه که بری کانادا هم داشتی دیگه، ولی موندی به پتانسیل دیدی، فکر میکنی که الان بهتر شده بدتر شده، مثلا حبابه نیست الان نظر در مورد
الان سرعت خیلی بیشتر رفت، یعنی الان یکی بیاد شروع بکنه خیلی سریعتر میتونه به مقصدش برسه تا اون موقع. اون موقع حقیقتش واقعا هیچی نبود، همین از نیرو انسانی هم که فکر بکنید تو همین 3 سال هم از نظر فنی هم از نظر مارکتینگ همه قشنگ یه سری آموزش‌ها بوده، یه اکوسیستم بیشتر آماده شده و خب میشه نیرو پیدا کرد تا حدود دیگر، هنوز خیلی کم، ولی اون موقع هیچی نبود و اصل تفاوت واقعا تو این هستش.
و خوبه، یعنی اتفاق خوبیه.
نه خیلی خوبه، بله. هنوزم که هنوز ما خیلی جا داریم، یعنی انقدر کسب و کار هستش که شروع نشده تو ایران که میتونه شروع بشه و آینده خیلی خوبی خواهد داشت.
یکی از کسب و کارهایی
که هستم که موندم تو ایران،
یکی از کسب و کارهایی که اگر شیپور نداشتی الان میپردی روش، مثلا شروع می‌کردی چه
ایده هامو بگم.
یه کارآفرین نشسته خونه،
ولی واقعا اگه موقع خیلی دلم می‌خواست الان میتونستم 3-4 داره همزمان شروع بکنم، چون انقدر موقعیت جذاب آدم داشت.
خب یکیشو بگو بچه‌ها شروع کنن،
بعد روشون اینوست کن.
دخو هم روش فکرم اونجوری نکردم که بخوام بگم، ولی به هر حال
من فکر می‌کنم ملک الان خیلی باحاله.
ملک خیلی حاله.
یعنی تو کانال‌های اصلی هنوز خیلی کانال هست، حتی تو اصلیا. ما خب به هر حال تو ای کامرس 2-3 تا اصلی هستن که اونا اصل داستان، یعنی اصل بیشترین حالا قسمت از اون سهمو دارن.
ای بی هنوز درست نشده، درست
خب تو دیگه اونم الان ایسام داره سعی
خب
می‌کنه روش.
ضعیفه کار.
جا داره.
خب ضعیفه، ما هممون ضعیفیم هنوز
نه، یعنی منظورم اینه که
تو موفقا هممون باز ضعیفیم.
باز فکر کنم این حدس رو همینجوری هست رو هوا حدس میزنیم. فکر کنم که یوزر بیس اون وایرالیتی که شما دارین و دیوار داره خیلی بیشتره،
برای اینکه که بیزنس مدل سختیه اونم. ببین شما مردم به مردم فروختن، شما بعد اعتماد رو به وجود بیارین. الان که شما الان برین از کجا میدین اون طرف پولتون رو میده؟
شما تو ترانزکشن مالی نیستین، برای
خیلی داستانو فرق میکنه.
رضا، یه نکته آخری که برای کسی که مثلا تازه میخواد یک کسب و کار شروع کنه یا مثلا 2-3 ماه داره روش کار میکنه اینا داری، مثلا حالا چه در مورد اینوستمنت، چه در مورد مارکتینگ و چیزهای دیگه؟
ببینین، یکی این که واقعا کوچیک شروع کن، بزرگ فکر کن، یعنی برنامه رو روی این بذارین که بعداً قراره بزرگ بشین، یعنی اصلا کوچیک فکر نکنین، ولی خب شروعتون واقعا باید کوچیک باشه. بزرگ شروع کردن وقتی دانشش وجود نداره، فقط پول دور ریختن. ما این اشتباه رو کردیم، یعنی اون اول که اومدیم فکر کردیم حالا با پولی که آوردیم فکر کردیم میتونیم یه شروع خوبی بکنیم، برنامه‌ای خیلی زود. اصلا هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد، چون اصلا تجربه اینترنت اصلا حتی اون موقع مثلا تو تبلیغات هم تازه مثلا یکی دوتا شرکت اومده بودن تبلیغات اینترنتی میکردن و همه چی شرکت تبلیغاتی و مارکتینگ اینا همه به صورت آفلاین و ترادیشنال بودن و خب استراتژی خیلی فرق میکنه که ما مثلا بعدن شروع کردیم تیم خودمون رو داخلی درست کردن. پس همین کوچیک شروع بکنین، برنامه بزرگ داشته باشین رو بحث اینوستمنتی که حالا قبلا صحبت یه دایلوت شدن هیچ چیزی نداره. شما اگه به یه قسمتی از یه حالا سهم قسمت کمی از یه سهم خیلی بزرگ داشتن، خیلی بهتر از یه قسمت بزرگ از سهم کوچیک داشتن. علاوه که همین تجربه‌ای که من خودم داشتم، خب من تنهایی اگه حالا شرکا ندارم، اونا یه سری آورده بودن که میتونی خیلی ممکنه کمک بکنه، آدم حواسش نیست یا با همین سرمایه گذار گرفتن، با یه تلفن سرمایه گذار میتونه یه راهی برات باز کنه که تو هر جوری هم خودتو سعی بکنی نمیتونی باز بکنی اون راهو. در هر چه هیچ نگران نباشین، هیچ عیبی نداره، اینا هم جزء راه اینه که بخواید موفق بشین، که دایلوت بشین. دایلوت شدم بدی نداره، خلاصه طمع نکنین.
خیلی ممنون رضا جان، این بود قسمت 27ام پادکست کاریا. اگر میخواین با شیپور یا رضا در تماس باشین، نمیدونم ایمیل
توییتر هم هست ولی خیلی تو توییتر فعال نیستم، ولی با ایمیل میتونیم با r.arbabian@shaypur.com در تماس باشین.
توییتر من هادی فرمود با OU،
توییتر کاریام هست کاریا EDU و اجار احمدی 8 تو توییتر هستم. خیلی ممنون، تا هفته دیگه.
در شنوتو www.shenoto.com